أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حللت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام صلوات بلندی تقدیم فرمون. اگر کسی موظف باشد به دادن خمس مالی و خمس اون مال رو پرداخت نکند و این مال رو در اختیار فرد دومی قرار بدهد تا او استفاده کند، یا اساساً به تملیک او در می آورد یعنی ملک او می کند، آیا فرد دوم موظف است به این که تا اون مال رو گرفت خمسش رو ادا کند یا نه؟ این سوال برای چی پیش میاد؟ چون مشابهش جای دیگه مطلب روشنه. فرض بفرمایید اگه بنده فرشی رو بخرم از یه آقای فرش فروشی، بعد معلوم بشه که این آقا یه شریکی داشته که یک سوم این فرش ها به صورت مشاع تو این مغازه ملک اون شریک بوده و الان این آقا که مالک دو سوم بوده در واقع این فرش رو به من فروخته، کل پولش رو هم دریافت کرده در حالی که مالک این یک سوم نبوده. من تا این فرش رو میگیرم وظیفم چیه؟ باید برم اون مالک یک سوم رو پیدا کنم و این مورد رو با او حل کنم، به او مثلا پولی بدم تا این یک سوم هم وارد ملک من بشه. البته بعدن از اون فروشنده باید اون مقدار اضافه رو من بگیرم و طلبکار هستم، اما این که من از این فروشنده یک سوم رو طلبکار هستم معناش این نیست که من نباید برم سراغ مالک اصلی این یک سوم. در اموال عادی به این صورته که اگر کسی شریک داشت و بدون توجه به مال شریک کل این جنس رو به دیگری فروخت، گیرنده باید بره و اون شریک رو پیدا کنه، او رو راضی کنه. اگر مالی مورد تعلق خمس قرار بگیرد معناش اینه که یک سوم اصلا مال شما نیست، نه اینکه یک پنجم اصلا مال شما نیست، نه اینکه شما باید یک پنجم رو لطف کنید از جیب خودتون بپردازید. اساسا خدا می‌فرماید وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، تا به آخر آیه. شما آنچه به دست می آورید اصلا لله خمسه، از بیخ و از پایه یک پنجمش مال خدا و رسول و ذوی القربا و بقیه مصارفه، یه پنجم ملک اوناست. لذا در بحث خمس شخص از جیب خودش نمی دهد، بلکه در حقیقت مال مردم رو بهشون رد میکنه. منتها این مال تا یک سال مجاز بود که در دست شما بماند و شما اگر بخواهید مصرف کنید. حالا که سال به پایان رسیده، مالک اون مال دیگه راضی نیست که شما در این مال تصرف کنید، باید او رو رد کنید. حالا اگر شما رد کردید به وظیفتون عمل کردید، اگر شما چنین کاری نکردید خدای نکرده و اون مال رو به من منتقل کردید، من پنج پنجم این مال رو گرفتم ولی در واقع چهار پنجمش ملک شما بود به من دادید، اون یک پنجمش ملک شما نبود، شبیه همون فرشی میشه که یک سومش رو باید میرفتید راضی میکردید طرف رو، تو اینجام باید همون کارو بکنید. آیا یه همچیزی در مورد خمس هست یا نه؟ روایاتی از ائمه علیهم السلام صادر شده، متعدد هم هست این روایات، که اون روایات می‌فرماید شما اگر از غیر شیعه این مال بهتون رسیده، مثلا طرف کافر بوده یا سنی بوده، باید خمس میداده و او خمس نداده، یه پنجم مالی که در دست بوده ملک ما بوده، ما ائمه، اگر این مال رو به شما منتقل کرد، روایات بیان میکنند که ما از شما این یک پنجم رو نمیخوایم، لازم نیست شما بیاد یک پنجم رو بدید، این یک پنجم بلافاصله باید داده میشد اگر این روایات نمی بود. عنایت میفرمایید؟ اگر این روایات نمی بود باید یک پنجم بلافاصله داده میشد. اما حالا این روایات که هست، شما لازم نیست این یک پنجم رو بلافاصله بدید، پنج پنجمش رو مالک میشید. البته پایان سال اگر این مال مصرف نشده بود، اون وقت باید یک پنجمش رو بدید، اما اون یک پنجم پایان غیر از این بحثی یک پنجم اوله. روایاتی که وارد شده که ما خمس رو بر شیعیان حلال کردیم مربوط به این خمس اول کاره، از اون فردی که میبایست خمس پرداخت میکرد و نکرد. این روایات در حقیقت خیال افراد متدین رو راحت میکنه که اونا لازم نیست مانند سایر موارد برن و شریک رو راضی کنن، به او بپردازن، مثل اون مثال فرشی که عرض شد. این روایت میگن نوش جانتون، ابحنا ذالک لشیعتنا، ما این رو به شیعیانمون حلال کردیم، قیامت یقیه اون فرد قبلی رو میگیریم که او بپردازه. حالا البته بعضی فقها فرمودن که این روایات در فرضی که مال از شیعه به شیعه منتقل بشه، اونجا رو هم ائمه حلال کردن. یعنی اگر مثلا من شیعه هستم، حالا شیعه شناسنامه ای، باید خمس میدادم این خانه ام را و ندادم خمسش رو، این خانم رو به شما فروختم، بعضی فقها می فرمایند در این مورد شما می خرید پنج پنجم این مال رو مالک می شید، شبیه اون وقتی که این خونه رو از غیر شیعه می خریدید. شما اینجام لازم نیست خمس رو بلافاصله بدید. البته اگر شما در این خانه ساکن نشدید تا پایان سال، اون وقت باید خمس این خونه رو پرداخت بکنید. من هم مسئله شرعی گفتم، هم در حقیقت یه شبهه‌ای که در جامعه کم و بیش رایجه، اون شبهه رو پاسخ دادم. اون شبهه چیه؟ اون شبهه اینه، اول مسئله شرعی رو عرض کنم تا بعد شبهه رو. مسئله شرعی که عرض کردم اینه، یه صلوات محبت کنم. مسئله شرعی این بود که اگه مالی از غیر شیعه، یه مالی دیگری باید خمسش رو میداد در اختیار ما قرار داده، آیا ما باید خمسش رو بدیم؟ پاسخ اینه که اگر اون فرد اول غیر شیعه است، حلال، نوش جونتون استفاده کنید، لازم نیست همه اول نگران خمسش باشید. اما اگر فرد قبلی شیعه بوده و خمسشو نداده، مال رو در اختیار شما قرار داده، نه اینکه خمس نمیده، خمس به این مالم تعلق گرفته و خمس این مال رو نپرداخته. اگر این چنین باشه محل بحثه. اینجا بعضی فقها میفرمایند روایات تحلیل خمس این مورد رو هم میگیره و فتوا میدن به صورت مطلق، شما مهم نیست از شیعه یا غیر شیعه مال رو بگیرید، وقتی گرفتید چون شما شیعه هستید ائمه علیهم السلام این مال رو حلال کردن برای شما. اما بعضی فقها در فرضی که از شیعه میگیرید اون مال را، می‌فرمایند اگر او خمسشو نداده شما موظفید به پرداخت خمس مال بلا فاصله، و اگر نپردازید این رو در حقیقت تو این مال نمیتونید تصرف کنید، چون شریکتون راضی به تصرف نیست. البته وقتی خمس این رو پرداخت کردید اون چهار پنجمش تازه میشه ملک شما، یعنی میتونید تصرف کنید تو اون چهار پنجم. اگر تا پایان سال تصرف نکردید وقت این چهار پنجم رو باید پایان سال تخمیس بکنید. این حکم شرعی. اما اون شبهه‌ای که پاسخ دادم چیه؟ اون شبهه این بود که شنیده می شود که آقا با وجود روایات متعددی که از ائمه علیهم السلام وارد شده در بحث اباحه خمس، ائمه تحلیل کردند خمس را، حلال کردند خمس را نسبت به شیعیان، چرا آقایون فقها ها خمس رو تو رساله ها می نویسن و بعدم خمس می گیرن؟ اینجا هم که یه لبخند معناداری کناری زمین می کنن که بله مثل کاریکاتورای بدون شرح می شه. این مطلب رو میگن، خیلی هم راحت روایاتش در دسترس هست تو کتاب وسائل، مقدار زیادی از این روایات هست. فقها ها دیدن این روایات رو و بحث کردن، گفتن اگه شما دقت کنید این روایات خمس اول کار رو دارن بحث میکنن، همون وقتی که میگیرید اونم خمس اون مالی که طرف قبلی باید میپرداخت خمسشو و نپرداخته، ربطی به تحلیل خمس در پایان سال خمسی ندارد. اینا دو موضوع مختلفه، لذا باید از یکدیگر تفکیک بشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام به احسن وجه تا پایان عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. عرض شد که اعمال ما بسیار گسترده تر از آنچه ابتداعا ما تصور میکنیم و در فکر و خیال و حتی تحقیقات ما و کل بشر میگنجد، در خودمون و در دیگران، در عالم کون، در دنیا آخرت، در نسل‌های بعدی، در موجودات دیگر مثل جنیان، ملائکه، آسمان، زمین اثر دارند و گاهی این اثرات بسیار بسیار زیاده و عجیب و غریبه. ما یه مقدار خیلی اندکی از آثار افعالمون رو میشناسیم. علم پیشرفت میکنه، بعضی از این آثار رو کشف میکنه، اما علم همچنان معترف است به اینکه تمام آثار رو کشف نکرده و هرچه بیشتر جلو میره اتفاقا به مجهولاتش افزوده میشه که نکنه یه جای دیگه هم یه آثاری باشد که ما در جریان نیستیم. یکی از وظایف انبیا که خدا بر عهده اونها نهاده و یکی از شؤون ائمه علیهم السلام و یکی از کارهایی که قرآن کرده و سنت عهده دار شده اینه که بیان کند که کارهای شما تا کجاها بازتاب داره، تا کجاها تأثیر میکنه و در چه چیزهایی. البته اون بزرگواران هم چیزهایی که بیان کردن گهگاه در صدد تبیین جزئیات مسئله نبودن، فقط خواستن گستردگی این تأثیرات رو بیان کنه. اگر ما قبول کرده باشیم که به لطف خدا با اعتقادی که به پیامبران و بالاخص به پیغمبر خاتم داریم و با عقیده‌ای که به امامان صلوات الله علیهم اجمعین داریم، ما معتقدیم که اینا علمشون از طریق تجربه و وسائل عادی پدید نیامده، خالق همه عالم روابط این عالم رو به اینها آموخته، اونها به مناسبت این روابط رو گاهی برای ما تشریح کردن، تبیین کردن. ما موضعمون در برابر این سخنان باید موضع کاملا قبول و تسلیم باشه. ما نباید همانند اونایی که این بزرگواران رو به امامت یا به نبوت قبول ندارند برخورد کنیم با این سخنان. اگر به ما میگن فلان کار فلان اثر رو هم داره، ما نباید تعجب کنیم. اونا تعجب میکنن، بلکه انکار میکنن. ما نه تنها حق انکار نداریم، بلکه مجاز به استعجابم نیستیم. چون چقدر مگه ما میشناسیم عالم رو و چقدر خبر داریم؟ و اگر کسی تسلیم باشد بیشتر، خیلی راحت تر در مقام تصمیم گیری تصمیماتی رو میگیری که خدا میپسنده. همون تصمیمات رو میگیره و دغدغه هم برای خودش ایجاد نمیکنه. این خلاصه آنچه که ما در این دو شب گفتیم و حالا به دنبال او میخوایم در این چند شب اگر خدا توفیق بده به بعضی از این موارد اشاره کنیم. منتها به این صورت بیان بکنیم و اشاره بکنیم که مثلا اگر ما بخوایم بعضی از مطلوباتمون فراهم بشه، بهش دسترسی پیدا کنیم، راههایی که به نظر ما غیر طبیعی میاد، یعنی ما نمیتونیم ارتباط این راه رو به اون مقصد کشف کنیم، اثر بعضی از کارها رو برای حصول اون مقصود ما توان کشفش رو نداریم. ما اینا رو بعضیش رو از روایات بشمریم و اینجا بگیم، بعضی جز امور مادیه، بعضیش هم جز امور معنویه. اینا رو بر اساس روایات اینجا عرض بکنیم که یه قدری تو این زمینه ها ما افکارمون شروع کنه به فعال شدن و خلاصه دست به کار بشیم. از اونجا که من خودم رو مبنا قرار میدم، شما بزرگواران رو نمیخوام جسارت بکنم، ابتدا از بعضی از امور شروع میکنم که یه قدری مادی تره، بلکه کاملا مادیه. بعضی از این امور رو متکی به روایات خدمتتون عرض میکنم و میخوام بر این اساس این چند شب رو طی کنیم. حالا ببینیم، فقط البته نه در این موضوع، در موضوعات دیگه. اولین موضوع که دغدغه خیلی هاست مسئله وسعت رزقه. ما چیکار بکنیم که رزق مادیمون وسعت پیدا کنه؟ قبل از اینکه من وارد این بحث بشم، یه تذکری رو بدم. خدای متعال در رزق مادی برای افراد یه تقدیری کرده و میکنه که این تقدیر روی حکمتی برای بعضی ها از ابتدا کمه، برای بعضی هم از ابتدا زیاده. زیاد ما تو قرآن مشابه این آیه رو داریم، یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، برای هر کی بخواد خدا بسط رزق فراهم میکنه. برای بعضی هم تنگی روزی، توجه میفرمایید، به تعبیری بخوایم بگیم، یه مثال بخوایم بزنیم، رزق مادی شما مثلا به اندازه یه لیوان امروز، یادتونم باشه که این رزق روز به روزم هست، توجه میفرمایید، برای بعضیا همیشه زیاده، برای بعضیا بعضی از روزها زیاده، بعضی وقتا کمه، برای بعضیا فراز و فرودش زیاده، یه روز کم یه روز زیاد. تقدیرات اینجوری نیست که چون شما رفیق منی، برادر منی، فامیل منی، همکار منی، اینا بخواد مشابه باشه، نه. شما یه رزقی داری، مثلا منظور یه لیوان، ممکنه اون یکی دیگه به جای یه لیوان یه استکان رزقش باشه، ممکنه نفر سوم از این لیوانه آبزرشکی سابق بود، دم هم سربین هم ما بود، خاطره بزرگترها هست، ولی الان هم شاید باشه، نمیدونم، خودت لیوانه بزرگ، ممکنه یه کسی رزقش یه سطل باشه، ممکنه یه کسی رزقش یه بشکه باشه. این رزق دو جوره، الرزق و رزقان، رزقون یطلبو که و رزقون تطلبو هو. بعضی از رزقانش اون رزقا دنبال شما میاد، هر جا باشی بهت میرسه. مثال خیلی بارزش اون رزقیه که خدا برای کودک در سینه مادر میگذاری که شیرش باشه، درسته، ای هیچ دست و پایی نمیدانه، گاهی مادره بیدار میکنه بچه رو به زور بهش شیر میده، این کاملا رزقون یطلبوکه، رزقی که او دنبال شما میاد. شما امشب اینجا نیومدید چایی بخورید، شیرنی که اول میل کردین یه چیزی نبود که انگیزه ای باشه که خب بریم خونه حاج آقای حبیبی شیرنی هم بخوریم، نه، اینجا این رزقون یطلبه، این اومده دنبال شما، سر راه خدمت شما، خب الحمدلله شما تناول کردید، یه قوتی پیدا میکنید که بر سید و شهدا علیه السلام اشک بریزید، تبدیل بشه به ذکر لا حول ولا قوه الا بالله، تبدیل بشه به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. یه رزقی هم هست که شرطش طلب شماست، طلب منه، اگر ما طلب نکنیم این رزق نمیه، نصیبمون نمیشه، اگه طلب بکنیم به ما داده میشه، منتها شما مجموع رزقی که سراغ شما میاد و شما میرید سراغش مجموعش مقدره، همون لیوان است، حالا یا لیوان آبزرشکیه یا لیوان معمولیه یا استکان، مال بعضی ها یه انگشتونه است، مال بعضی ها یه سطل، مال بعضی ها یه بشکه است. شما تلاش بیش از اندازه بکنی بیشتر از این دستت نمیاد، مثل این مونه که شما میگن شما کنار از اینجا باید بری کنار چشمه، اینم لیوان بزنی تو این آب، شما به اندازه این میتونی آب بخوری، یه بارم بیشتر بزنی پر میشه این، به اندازه که بزنی، اگه شما 50 دفعه اینو بزنی تو آب بیاری بالا، بزنی بیاری بالا، آخری چقدر آب نصیبت میشه؟ همون یه لیوان، بله؟ البته اگه نزنی به داده نمیشه، مگر اون رزق اون یطلبو که او خودش یه جوری دیگه تا این لیوان میریزن یا تای حلقت میریزن. رزق اشخاص با یک دیگر مشابه نیست، رزق خود شخص هم بین روزهای مختلف مشابه نیست. روی حکمتی کم میشه زیاد میشه. حالا این رزقی که شما تقدیرتون هست، یه تقدیری دارید شما، این تقدیر با بعضی از کارا زیاد میشه، با بعضی از کارام کم میشه. این رزق، این معناش این نیست که من این کارا رو کردم بخواستم، فرض کنید که فلان خونه رو بخرم بخواستم وسعت رزق پیدا کنم، یعنی یه خونه مثلا دارای فلان امکانات بخرم، گفتن وسعت رزق حاصل میشه، اصلا نشده. نه، این وسعت رزق مال آینده است. ممکنه امروز که شما از رزقتون اتفاقا خیلی هم راضی نیستید، امروز رزقتون چی بوده؟ بنزی لیوان بوده، فردا بنا بوده یه انگشتونه بهتون بدن. وقتی این کارا رو میکنید، رزقتون نسبت به فردا زیاد میشه، نه نسبت به امروز. شما حتی ممکن احساس نزول هم بکنید، یعنی فردا یه انگشتونه تبدیل به یه استکان بشه زیاد شده، اما مقایسه میکنید با دیروز میشه چی؟ میگه اه من دیروز مثل این که این کارا رو نمی کردم بعضم مثل که بهتر از حالا بود، پس نکنیم این کارا رو. نه، اگر شما حسن ظن به ائمه علیهم السلام داشته باشی، میفهمی که اینا درست گفته. خدا رحمت کنه، ما یه استاد داشتیم این روایت رو میخون، من ندیدم این روایت، ولی او آدمی نبود که ندیده حرف بزنه. او برای ما این مطلب رو از روایت میخوند که یک کسی اومد یه روز به امام صادق صلوات الله علیه عرض کرد که یا ابن رسول الله، این در یه موضوع دیگه است ولی برای فهم این مسئله میتونه انشاءالله کمک کنه. به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله، ما تا دیروز هیچ صدقه نمیدادیم، دیروز که خدمت شما رسیدیم فرمودید که صدقه دفع بلا میکنه، گفتم خب خوبه امروز میدیم. صدقه دادیم، اتفاقا یه پاراجور همین دیروز خود تو کله ما سر ما شکست. ما نفهمیدیم صدقه دفع بلا میکنه یا جلب بلا میکنه. امام علیه السلام به او چی پاسخ فرمود؟ فرمود این پاراجور بنا بود که تو رو بکشه، چون صدقه دادی ازت بلا دفع شد، یعنی اون بلای مرگ دفع شد، حالا یه چیز دیگه اومده سراغه، اما اون دفع شده. ما تو ذهنمون اینه که دیروز که زنده بودیم، امروز هم که هستیم، خب صدقه بدیم حتما فردام چیه؟ زنده ایم، بدیم یا ندیم زنده ایم. دیروز سالم بودیم، امروز هم در سلامتیم، صدقه بدیم یا ندیم فردا در سلامت هستیم. در حالی که اینجوری نیست، بالاخره هر حادثه یه وقتی اگه بناس گریبان منو بگیره یه وقتی میگیره دیگه. در امر دفع بلا رو اگه متوجه شده باشیم با این روایت، در امر روزی هم همینطوره، در روزی هم اینجوری. اگر امروز روزی من این مقداره، حالا هر چی با اون مثال لیوان و اینها دقت بفرمایید، فردا من نمیدونم چیه، اما اگر این اعمال رو انجام بدهم، اون رزق من نسبت به فردا زیاد میشه. ممکنه اون مقداری که حاصل میشه نسبت به امروز من هم بیشتر بشه، خیلی از اوقات هم اینجوریه، اما گاهی هم نه اینطوری نیست. و گهگاه خدا اینجوری افراد رو امتحانم میکنه، توجه میکنی؟ لذا بعضی هم میگن ما دعا میکنیم میشه که اصلا وضعیمون بدتر میشه، بهتر دعا نکنیم. اینا گرفتار همینجور امتحاناتن. یکی از چیزهایی که حالا تو کل بحث دعا هست اینه که حسن ظن به خدا داشته باشیم، یعنی به ما که گفتن ادعونی استجب لکن، ما رو سر کار نذاشتن، ما رو نخواستن بازی بدن، نخواستن یه چیزی همجور گفته باشن. نه، واقع مطلب اینه که استجابت هست. منتها من گاهی تو این ظرف هام امتحان میشم، مثلا بنا بوده که من خیلی بیشتر گرفتار مشکل بشم وقتی دعا میکنم، مقداری از این بلایا دفع میشه، بخش دیگهش باقی میمونه. من چون نمیدانم از قبل که چه بنا بوده که اتفاق بیفته، دارم مقایسه میکنم با وضع پیشتر خودم، لذا یه نتیجه میگیرم که این نتیجه گیری به این صورت نادرست و خطاست. این نکته رو تو بحث رزق خیلی باید بهش توجه کرد. البته عمومیت داره، مال جای دیگه هم هست، ولی تو بحث رزق یه قدری محل ابتلا بیشتره. من بعضی از روایات رو برای شما میخونم. البته عوامل جلب رزق و روزی بر اساس آیات و روایات زیاده. یکی از اونها همین آیه شریفه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اگر کسی تقوا داشته باشه خدا او رو روزی میده، روزیش هم من حیث لا یحتسب، یعنی تو محاسبه نمیتونه بیاد، نمیتونه بیاد. تو بعضی روایات داریم اکثر رزق مؤمن من حیث لا یحتسبه. شهید ثانی که معتقده تو بحثاش هست که اونی که میفته تو خط طلب علم دین، این اصلا کل رزقش من حیث لا یحتسبه یا اکثر رزقش من حیث لا یحتسبه، اکثر نزدیک به قالب. او از روایات اینطور استفاده کرد. ولی به هر صورت اونی که تقوا داره من حیث لا یحتسب هم حتما روزی خواهد خورد. خود تقوا اینجوره. البته کی چنین روزی به دست من میاد من حیث لا یحتسب، وعده ای تو آیه داده نشده، اصلش بیان شده، اصلش بیان شده. خود تقوا داشتن یکی از اون موارد. این که شخص وارد به مال حرام نشه، وارد به معامله حرام نشه، خود این جلب میکنه رزق رو، اونم من حیث لا یحتسب. یعنی همونی که طرف میگه آخه چجوری، توجه کردین؟ من حیث لا یحتسب یعنی این که آخه چجوری، مگه میشه؟ توجه کردین؟ ولی خدا میگه این چنین میشه. یکی دیگه از اون موارد که من روایتشو برای شما بخونم، صلت الرحمه. من سره، این روایت از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام نقل شده، من سره ان ینسع فی اجله و یزاد فی رزقه فلیصل رحمه. اگه کسی میخواد اجلش به تأخیر بیفته و رزقش هم زیاد بشه، این باید نسبت به ارحامش صله کنه، یعنی رفتار خوبی داشته باشه، هم پیوند داشته باشه با ارحامش، همین پیوندش پیوندی باشه که در این پیوند یه احسانی، یه نیکی به اون فامیلش انجام بشه. اگه کسی میخواد این کارو بکنه، فلیصل رحمه. از امام صادق علیه السلام هم یه همچین روایتی هست و روایات تو این زمینه خیلی زیاده. خب یک مورد دیگر رو من عرض بکنم. از امام صادق علیه السلام، من صلی الفجر و مکث حتی تطلع الشمس کان انجح فی طلب الرزق من الضرب فی الارض شهرن. اگر کسی نماز صبحشو بخونه و در سجاده باقی بماند مشغول تعقیب باشه، برای روزی او از یه سفر تجاری یک ماهه فایدهش بیشتر. ممکنه شما بگید مگه این میشه؟ گاهی افراد میرن سفر رو پیدا میکنن، میره میاد کلی هم چیز داره، ولی آخرش اون مجموع چیزی که بعد از گمرک و مالیات و پول شیرینی و عرض به حضورتون که و و این چیزا تهش برای این باقی میمونه. او این مقدار بعضی وقتا این وسط ها میخورن میبرند از بین میره. اونی که نصیب شما میشه چیه؟ خیلی وقتا رزق رو بد معنا میکنند افراد. رزق اونیست که سرانجام نصیب شما میشه. توجه کردین؟ ممکن بعضی از ثروت زیاد دارن اما رزقشون نیست. هر چی ثروت داشته باشی جوابشو قیامت باید بدی، چه استفاده بکنی چه نکنی. ولی تو اموال ملک حسن دومی بود، پادشاه مغرب مراکش بود که مرد چند سال پیش، من توی لیست دارایی های او تو روزنامه، یه مجله روزنامه، یه مقاله، یه جای خوندم خلاصه که ایشون یه اموال این ور اونور دنیا داشت، از جمله یه باقی داشت 400,000 متر نزدیک پاریس، ولی ایشون هیچ وقت موفق نشد تو این باغ پا بذاره، فقط این باغو داشت. قیامت میپرسن ازش که من عینک تسبه و فیما انفقه، اینا کجا به دست آوردی؟ تو چرایی هم اینو مصرف کردی؟ رزق اونیست که سرانجام نصیب شما میشه. اون لباسی که میپوشی، اون طعامی که میخوری، اون رزقه. برای این جهت، چون دارایی ها معمولا برای این جهت عمدتن، او اگه میخواد زیاد بشه، فرمود تعقیب نماز صبح اینجوریه. بقیه موارد طلبتون باشه بعدش، حالا یکی دو شب راجع به رزق و اداء دین و اینا بعضی روایات رو بخونم، بعد چیزای دیگر رو هم خدمت شما عرض بکنم. اما امشب شب سوم عاشورای سید الشهدا علیه السلام و شب یتیم نوازیه. میشه تو روایت داره که شما وقتی به سر دختر بچه یا پسر بچه که یتیمه دست نوازش میکشی، خدا به عدد موهایی که از زیر دست شما رد میشود به شما حسنه عطا میکنه، به عدد اون موها. نه در اسلام بلکه در هر مذهب و ملت و مرام و مسلک و حتی آدم های بیدین، اینا نسبت به یتیم همه یه جور سفارش دارن، یه جور توصیه دارن. جایی که اصلا به دین و دیانت هم کاری ندارن، صندوق هایی دارن برای رسیدگی به ایتام. هیچ وقت درشت خویی و بدرفتاری و خشونت رو با یتیم هیچ وقت هیچ عاقلی امضا نکرده و تایید نکرده و نمیکنه. اما جریان امام حسین علیه السلام چجوریه؟ ای کاش حضرت با یه آدمای مواجه میشد که اندکی از انسانیت بویی می بردن. اسلام هیچ، از انسانیت یه بویی می برد. اما کاری کردند که زین العابدین علیه السلام در دروازه مدینه گزارش اجمالی حضرت این بود که ای مردم به شما بگم کاری با ما کردند که اگر پیغمبر خدا به جای سفارش اهل بیتش به مردم توصیه کرده بود که به ما ظلم کنن، به ما ستم کنن، بد رفتاری کنن، بدونید بیش از آن چه با ما کردن نمیتونستن، بیشتر از این جا نداشت. یا آقایی میگفت ما قبل از انقلاب رفته بودیم حرم حضرت رقیه در شهر شام، عزیزان بزرگتری که مشرف بودن قبل از انقلاب یادشونه، یه حرم خیلی کوچکی بود، شاید مثلا به اندازه همین اتاق، یه ذریح کوچکی وسط بود که الان اون ذریح داخل ذریح فعلی هست، و یه حیات کوچکی بود و یه سالونی هم جلوتر که نمازخونه بود. حرم همین مقدار بود، زوارم خیلی کم میرفتن، به خصوص ایام غیر زیارتی تقریبا خبری نبود. بعد از انقلاب یه مشت خیری که خدا همه اونها رو غریق رحمت کنه، همشون فوت شدن، اینا بانی شدن و حرم رو توسعه دادن، شده به شکل فعلیش. امیدواریم خدای متعال شر این دشمنان رو از سر سوریه و عراق به زودی مرتفع کنه و این راه رو امنیت بهش بده تا زوار بتونن باز تو اون حرم نورانی مشرف بشن، که وقتی آدم وارد اون حرم میشه خیلی وقتا میبینید که زوار نیاز به روزه خوندن ندارن، از درک وارد میشه، یعنی پنجره های ذریح رو میگیرن، داخل ذریح رو نگاه میکنن، اون ذریح کوچکتر، اون قبر کوچک رو، خودشون باز خودشون زبون میگیرن. این آقا گفت ما قبل از انقلاب من رفته بودم، رفتم زیارت کردم و هیچ کس تو حرم نبود، فقط خادم بود. زیارت کردم، نشستم کنار دیوار، یه خادمم کنار دست من نشسته بود. یه مقدار گذشت، یه زائر ایرانی آذری زبان وارد شد با یه چمدون، اومد این چمدون کنار ذریح گذاشت و چمدون رو باز کرد، توش پر اسباب بازی بود. یه عروسک رو برداشت، به زبان آذری خطاب کرد به ذریح، گفت اینو فلانی پسر عموم فرستاده، گذاشت کنار ذریح. دومی رو برداشت، گفت اینو فلانی پسر دایی فرستاده، رو گذاشت سوم. گوی خادم بغل دست من به من تغییر کرد، گویش چه رسمی شما ایرانی ها دارید؟ اینجا جای قرآن، جای مفاتیح، جای کتاب دعاست، شما برمی دارید اینجا اسبابازی میاری، اسبابازی به چه درد میخوره اینجا؟ من بهش گفتم که حق دارید شما، شما مردم شام رسم ما ایرانی ها رو نمیتونید. ما ایرانی ها وقتی بچه بهانه میگیره با اسباب بازی ساکتش میکنه، اما شما مردم شام با سر بریده و وقتی از خواب بیدار شد بهانه بابا گرفت، گفتن هر کدام از این خانم ها که اومدن او رو ساکت کنن، به جای اینکه این بچه ساکت بشه اون خانم منقلب میشد و آتش میده بود. حتی زینب کبرا بود، هرچه نوازش کرد برادر زاده آرام باش ساکت باش، بیبی هم منقلب شد، شروع کرد به گریه کردن و ناله کردن، کل خرابی یک پارچه شد زجه و ناله. یزید فلید در خواب نحسش بود، از خواب بیدار شد، پرسید چه خبره؟ غلام رفت و برگشت، گفت دختری از امام حسین خواب بابا دیده، بهانه بابا گرفته. یزید اشاره کرد به سر مقدس سید و شهدا درون تشت طلا، گفت باباشو براش ببرید. همین که روپوش رو از روی طبق برداشت این دختر، همیشه بابا او رو بغل میکرد، اما این بار این دختر بود که بابا رو بغل کرد، سر بریده بابا رو در آغوش گرفت. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا به من بگو کدام ظالم منو در این کودکی یتیم کرده. من الذی قطع وریدک، بابا به من بگو کدام ظالم رگهای گردنش